صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، فیض خداوند یکتا، خدای محبت و خدای بخشنده بر شما باد. امیدوارم که در هر کجای این عالم هستید و صدای مرا میشنوید شاد باشید و با اعتماد و تکیه کردن به خدای قدوس و خدای محبت روزهاتون رو به سر بیاورید و او را به خاطر عنایات و رحمت و کرمش حمد و ثنا گویید. در برنامه این ساعت توجه خود را به فصل 15 از رساله اول پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس معطوف می‌داریم و در ادامه یکی از مهمترین مسئله مذهب، یعنی رستاخیز و روز معاد و زندگی پس از مرگ، از آیه 30 دنباله این موضوع رو که در دو برنامه گذشته موفق نشدیم آن را به پایان برسونیم مورد توجه قرار داده و تعلیمات کتاب مقدس را در این مورد مطالعه می‌کنیم. عرض کنم در زمانی که عیسی مسیح در این عالم زندگی می‌کرد، به غیر از یهودیان هیچ گروهی اعتقاد به زندگی جاوید و پس از مرگ نداشتند. وقتی مسیحیت در میان غیر یهودیان توسعه یافت، موضوع حیات جاوید و زندگی پس از مرگ و نوع بدنی که انسان خواهد داشت برای این افراد پذیرفتنش بسیار سخت و مشکل بود. پولس رسول با بیان آوردن دلیل و برهان و مخصوصاً با آوردن نمونه رستاخیز، یعنی رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، نه فقط ثابت می‌کند که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد و اساس مسیحیت بر صلیب و مرگ و رستاخیز از مردگان داره، بلکه نشان می‌دهد که زندگی دنیوی در حقیقت از آن جهت خدا به ما داده است تا خود را برای سفر آخرت یا زندگی جاوید عطا کنیم. و ما مسیحیان از آن جهت وجود داریم که مسیح مصلوب شد و مرد و از مرگ قیام کرد. زیرا اگر مسیح از مردگان قیام نمی کرد، اگر رستاخیزی نبود، مسیحیتی وجود نداشت. اگر مسیح از مردگان زنده نمی شد، آن همه شهید مسیحی و مخصوصا رسولان او در زمان پولس نیز جان خود را به خاطر اعتقاد به زنده شدن مسیح فدا کرده بودن، بیهوده بوده. مردم قرن اول، حال چه دوست و چه دشمن، چه یهودی و چه غیر یهودی، چه سیاستمدار و چه غیر سیاسی، همه ایمان کامل داشتند که عیسی مسیح جانش را بر روی صلیب داد و مرد. آنها هیچ شکی نداشتند، زیرا خیلی ها در کشتن عیسی مسیح دست داشتند. زمانی مسیح کشته شد که جمعیتی بیش از 2 میلیون نفر برای عید به اورشلیم آمده بودند که از نقاط مختلف عالم آمده بودند. آنها با چشمانشون شاهد مرگ تحقیر آمیز عیسی مسیح بر بالای صلیب بودند. اما رستاخیز مسیح از مردگان را فقط رسولان و پیروان مسیح که حدود 600 نفر بودند دیدند و بعد از صعود مسیح به آسمان بود که بسیاری از یهودیان با رفتن به سر قبر مسیح و دیدن قبر خالی او و درک کردن پیشگویی ها و نبوت های انبیای خدا در تورات چشمانشون باز میشه و دانستند که عیسی مسیح به راستی از مردگان قیام کرده است. اما غیر یهودیان که اعتقادی به تورات مقدس نداشتند، براشون بسیار مشکل بود که بپذیرن خدا عیسی مسیح را از مردگان زنده کرده است، زیرا اعتقادی به زندگی پس از مرگ نداشتند. حالا پولس با آوردن دلیل و برهان رستاخیز عیسی مسیح را ابتدا با آنها ثابت میکنه و در ادامه این بحث بسیار مهم از آیه 30 اینطور میگه که از شما دعوت میکنم به آیات توجه کنید و از خداوند بخواهید که آیات را براتون تفسیر کند. در آیه 30 الی 33 حضرت پولس میگوید و ما نیز چرا هر ساعت خود را در خطر میاندازیم؟ با آن فخری که درباره شما که مرا در خداوند ما عیسی مسیح است قسم که هر روز مرا مردنی است. چون به طور انسان در افسوس با وحش جنگ کردم، مرا چه سود است اگر مردگان بر نمی خیزند؟ اگر مردگان بر نمی خیزند، بیایید بخوریم و بیاشامیم، چون فردا می میریم و همه چیز به پایان می رسد. حضرت پولس از کسانی که به زندگی پس از مرگ مشکوک هستند سوال میکنه و میگوید چه خیال میکنید؟ چرا ما رسولان مسیح هر روز جانمون رو به خاطر بشارت انجیل عیسی مسیح به خطر میاندازیم؟ هر روز با اعلام این که مسیح از مردگان قیام کرده است با مرگ دست و پنجه نرم میکنیم. اگر مسیح از مردگان برنخواسته، اگر ما با چشمان خود مسیح زنده را ندیدیم، لابد دیوانه هستیم که جان خود را به خاطر این واقعه یا بیان این کلام به خطر میاندازیم و همیشه در خطر مرگ هستیم. میگه به آن افتخاری که به شما که مال خداوند ما عیسی مسیح هستید قسم میخورم که من هر روز با مرگ به خاطر بشارت این که مسیح از مردگان قیام کرده، خدا او را از مردگان برخیزانده، با مرگ روبرو میشم. به خاطر رسانیدن مژده انجیل یا به خاطر بشارت قیامت مسیح از مردگان هر روز جفا میکشم. اگر این امر درست نبود، من هرگز حاضر نمی شدم جانم را به خاطر شهادت دروغ فدا کنم. و اگر زندگی پس از مرگ وجود نداشت و پاداش های کارهای من فقط همین زندگی دنیوی بود، پس چه ارزشی داشت که با مردم شهر افسوس که مثل حیوانات وحشی بودن بجنگم و بشارت انجیل رو به آنها بدم و به آنها ثابت کنم که مسیح از مردگان قیام کرده است؟ می گوید اگر بعد از مرگ زندگی دیگری نداریم، اگر بعد از مرگ دیگه چیزی وجود ندارد، پس بیایید این یک دم را خوش باشید. بیایید بخوریم و بنوشیم و کیف کنیم، خوش باشیم، چون اگر زندگی پس از مرگ نباشد، ما که فردان و خواهیم مرد از همه بدبختر خواهیم بود و هیچ چیزی از زندگی نگرفته ایم. پولس میگه این تو فکر نکنید. خدا را شکر که این زندگی نقطه پایانی برای ما نیست. میفرماید و شما گول حرفای کسانی که این تو حرف میزنن که زندگی پس از مرگ وجود نداره رو نخورید، چون اگر به حرفای این جور اشخاص گوش بدهید، کم کم اخلاق و رفتارتون مثل خود آنها بد میشه. بیایید حکیمانه رفتار کنید. فراموش نکنید که این مسیح زنده بود که زندگی شما را تغییر داد. این مسیح زنده بود که شما را از نو مولود گردانید. این مسیح زنده بود که شما را از زندگی گناه‌آلود، از شهوت رانی، از بت پرستی آزاد کرد، دور کرد، رهانید و حالا شما را به سوی خدا یکتا آورده. اگه مسیح زنده نبود، او نمیتونست این کارها را برای شما انجام بده. پس حکیم باشید، فکر کنید، بهتره که از گناهاتون دست بکشید به جای اینکه این بحث ها را پیش بکشانید، چون در غیر این صورت مسیحی هم نیستید، چون شخص مسیحی به قیامت مردگان معتقد است و مسیح نوبر رستاخیز از مردگان است. پولس می دانست که در قلب گروهی از آنانی که به کلیسا می آمدند، شیطان بذر شک و تردید را کاشته بود. پس برای اینکه واقعیت قیامت را باز به آنها ثابت کند، از آیه 35 الی 50 از طبیعت براشون نمونه می آورد و به آنها می گوید بیایید واقعیت قیامت یا معاد را از طبیعت بیاموزید. بیایید این مسیر را براتون میگم تا جلو چشمای خودتون ببینید که چگونه حقیقتاً قیامتی وجود داره و زندگی با مرگ به پایان نمیرسه، بلکه پس از مرگ انسان وارد زندگی جدیدی میشود. به آیا توجه کنید، رسول خدا میگه اما اگر کسی گوید مردگان چگونه برمیخیزند و به کدام بدن میآیند، ای احمق، آنچه تو میکاری مگه زنده نمیگردد جز آن که بمیرد؟ و آنچه میکاری نه آن جسمی را که خواهد شد میکاری، بلکه دانه مجرد خواه از گندم و یا از دانه دیگر. لیکن خدا بر حسب اراده خود آن را جسمی میدهد و به هر یکی از بذرها جسم خودش را. از این آیات به بعد حضرت پولس میخواد به دو موضوع، یعنی چگونه و چه نوع قیامتی هست، به این سوالا پاسخ بده. اول همه اشاره به این واقعیت میکنه که وقتی که انسان میمیره و به خاک تبدیل میشه، چگونه خداوند او را دوباره زنده میکنه و با بدنی تازه. میفرماید شما بیایید به طبیعت نگاه کنید. جواب سوالتون رو حتی میشه در باغچه و زمین خانتون پیدا کنید. جلو چشمای خودتون خداوند این واقعه رو به شما ثابت کرده است. به طبیعت بنگرید و از طبیعت درس زندگی بیاموزید. میگه ببینید وقتی شما دانه ای رو در خاک میکارید، دانه اول میپوسد و میمیرد، درست مثل انسان که وقتی به خاک مرده به خاک تبدیل میشه، میپوسه بدنش. میگه ولی این دانه بعد از اینکه پوسید سبز میشه، رشد میکنه و وقتی هم سبز میشه با شکل اول فرق داره. یعنی ممکن است شما یک دانه گندم کاشته باشید، ولی اولین چیزی که زنده میشود یک ساقه سبز و زیبا میباشه، نه خود گندم. میگه بعد خدا به آن دانه یک شکل زیبا و یک شکل تازه میدهد و این درست همان چیزی است که خدا میخواهد آن دانه داشته باشد. از هر نوع دانه یک گیاه مخصوص رشد میکنه و درست همانطوری که دانه ها و گیاهان با هم فرق دارن، بدن های ما نیز با هم فرق دارن. بدن های انسان پس از مرگ تبدیل به بدن حیوان یا اجسام نمیشوند، بلکه خدا از بدن فرسوده و مرده ما بدنی تازه و زیبا به وجود می آورد، درست مثل دانه گندم یا هر دانه دیگری. ولی اول بایستی بپوسه، بمیره و بعد خدا یک زندگی تازه در او می دمد. پولس عمدن روی این موضوع که بدن انسانها پس از مرگ به یک شکل نخواهد بود اشاره می کنه. چرا؟ چون در آن زمان گروهی معتقد بودند که روح انسان پس از مرگ بدون شکل و آواره خواهد بود و هرگز در یک فرم خاصی نخواهد بود. ولی پولس میگه نه، خدا به هر کسی بدنی تازه عطا میکند. از آیه 40 اینطور میگه، میگوید بدنی که فرشتگان آسمان دارند با بدن ما انسانها خیلی فرق داره و جلوه بدن آنها هم با جلوه بدن ما فرق دارد. خورشید یک نوع زیبایی و شکوه دارد و ماه و ستارگان زیبایی دیگر. حتی ستارگان از نظر زیبایی و درخشانگی با هم فرق دارند. به همینطور بدن خاکی و زمینی ما که میمیرد و فاسد میشود با بدنی که بعد از مرگ زنده خواهیم شد فرق دارد، چون آن بدن دیگر هرگز نمیمیرد، در حالی که این بدنی که الان داریم میمیره. این بدن خاکی ما باعث زحمت و درد سر ماست، چون که مریض میشه، میمیره، محتاجه. ولی آن بدن پس از مرگ بدنی است پر از جلال و پر از شکوه. بله، حالا این بدن ضعیف و مردنی است، ولی آن بدن که پس از زنده شدن از خدا دریافت می‌داریم پر از قدرت است. تا دم مرگ این بدن خاکی رو داریم، فناپذیر است، ولی وقتی که دوباره زنده می‌شویم یک بدن مافوق انسانی خواهیم داشت. چون درست همانطور که بدن طبیعی و انسانی وجود دارد، بدن فوق طبیعی و روحانی هم وجود دارد. از این آیات می‌توان در مورد نوع بدنی که پس از مرگ یا وقتی که دوباره زنده می شویم پی ببریم. حضرت پولس با الهام الهی بدن تازه یا بدنی که در روز معاد یا روز به استقبال رفتن مسیح نصیب اون میشه با این بدن خاکی مقایسه کرده و تفاوت‌های آنها را برمی شمارد. و همین که دوستان، همونطور که در این آیات می بینیم، بدن جدید ما غیر فانی است، نیاز ندارد و ابدی و ازلی است و پر از قدرته. بدنی که تا ابدالآباد در آن ساکن خواهیم شد، بدنی که هرگز نیاز ندارد، نیاز جسم نیست و محتاج نیست، مثل این بدن که احتیاج به همه چیز دارد نمی باشه. پولس برای اثبات تعلیمش از تورات مقدس نقل قول کرده و از آیه 45 الی 50 میگوید به تورات گوش کنید. در تورات مکتوب است که انسان اول یعنی حضرت آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر یعنی مسیح روح حیات شد. لیکن روحانی مقدم نبود بلکه نفسانی و بعد از آن روحانی. انسان اول از زمین است و خاکی، اما انسان دوم خداوند است از آسمان. چنان که خاکی است خاکیان نیز همینطور هستند، و چنان که آسمانی است آسمانی ها هم همچنین می باشند. و چنان که صورت خاکی را گرفتیم صورت آسمانی را نیز خواهیم گرفت. پولس میگه به تورات مقدس توجه کنید. خدا صدها سال پیش در کلام خودش فرموده است که واقعا زندگی ابدی وجود داره. و بعد میگه خدا به اولین انسان یعنی حضرت آدم یک بدن خاکی و یا طبیعی داد. ولی مسیح خیلی از این بالاتر است. چرا؟ چون مسیح روح حیات بخشه. بنابراین اول ما با این بدن خاکی و طبیعی که داریم زندگی میکنیم. ولی بعد از مرگ، وقتی که دوباره زنده میشویم، خدا به ما یک بدن روحانی و حیات بخش عطا میکند. آدم از خاک سرشته شده، ولی مسیح از آسمان آمد. و هر یکی از ما انسانها بدنی داریم درست شبیه بدن آدم که از خاکه و به خاک هم برمیگردد. ولی همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان میآورند، چون صاحب زندگی تازه میشوند و از نو مولود میگردند، بدنی مثل او پیدا میکنند، یعنی یک بدن آسمانی که البته پس از مرگ نصیبمون میشه. از آیه 50 پولس رسول همین موضوع رو ادامه میداد، ولی با بیان این مطلب که مرده ها و زنده ها هر دو بدن جاودانی خواهند داشت، و با تفسیر نوع بدنی که پس از مرگ نصیب بندگانش میشود، بر عقیده آنانی که معتقدند در آسمان انسان غذا میخورد یا شراب میآشامد و یا رفع ارضای شهوت میکند، خط بطلان میکشد و آن را یک عقیده باطل انسانی میداند، زیرا میگوید که در نزد خدا هیچ نیازی نیست و بدن ما نیز محتاج به هیچ چیز نمیباشد. ایمانداران به خداوند را زندگان در حیات و نور میخواند. دقت کنید دوستان، او از این پس ایمانداران به خداوند را زندگان در حیات و نور میخواند و شریران را یا کسانی که ایمان به مسیح ندارن را زندگان در ظلمت و جهنم میخواند. در آیه 50 میگوید که لیکن ای برادران من، این را میگویم که گوشت و خون نمیتواند وارث ملکوت خدا گردد. دقت کنید چه میگوید؟ میفرماید زیرا گوشت و خون نمیتواند وارث ملکوت خدا بشود و فاسد وارث بیفسادی نمیشود. یعنی یک بدن فاسد وارث بیفسادی نمیشود. یعنی حتی بدن خاکی که از گوشت و خون درست شده است، چنین بدنی نمیتواند در دنیای جدیدی که خدا در آن سلطنت میکنه و یا در بهشت راه بیابد. چرا؟ میفرماید هیچ فاسدی یا هیچ چیز فاسدی وارث بیفسادی نمیشود. چون این بدنهای ما از بین رفتنیه، فاسد شدنی ماست و در خور زندگی جاوید نمیباشه. و کلام خدا میگه که هیچ چیز فانی و فاسد شدنی در ملکوت خدا در بهشت بر این راه ندارد، زیرا آنجا قلمرو خداوند است و جایی که خداست دوستان عزیز، جایی که خدا حکومت میکنه، جایی که خداوند سلطان و پادشاه است، ابدیت هست و چیزهای غیر فانی. متاسفانه در بعضی از مذاهب تعلیم میدن که اگر وارد بهشت بشویم در آنجا رابطه زناشویی است، و یا مرد اگر در این دنیا کیف نکردن در آن دنیا میتونن خیلی کیف کنند. چرا؟ چون زیباترین حوریا یا فرشته ها یا زنان براشون آماده شده، غذاهای عالی براشون آماده میشه، سفره‌های پر از غذا انواع و اقسام از سراسر دنیا در این سفره آماده میشه، تا این بندگان خدا، بندگان که رضایت خدا را جلب کردن، از آن لذت ببرن. اما دوستان عزیز، مسیحیت این چیزها را فانی و مربوط به این جسم آغشته به گناه و فاسد شدنی میداند. در حضور خدا بشر نیازی به این چیزها ندارد. در ملکوت خدا نه گرسنگی هست، نه تشنگی، نه احتیاج است و نه فنا و نه ارضا. آنم ارضای نفسانی. خواهش‌های چشم، خواهش‌های نفس در آنجا راهی ندارد. فاسد وارث بیفسادی نمی‌شود. سپس از آیه 52 پولس اشاره به بازگشت ثانوی مسیح می‌کند و مژده می‌دهد که مسیح قبل از نابودی دنیا خواهد آمد. می‌گوید همانا به شما سری میگویم که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبدل میشویم. پولس مرگ را برای ما مسیحیان عذاب نمی داند، بلکه آن را به خوابی تعبیر کرده است که پس از مدتی شخص از خواب گران بیدار می شود و امید ما به بیداری مقصود همان رستاخیز است. و در این آیه می گوید می خواهم راز بزرگی را به شما بگویم که همه ما مسیحیان نخواهیم مرد، ولی به همه ما بدن تازه و غیر فانی داده خواهد شد. و در آیه 53 می گوید در لحظه ای در طرف العینی به مجرد نواختن سور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد و مردگان بی فساد، دقت کنید، و مردگان بی فساد خواهند برخاست و ما نیز متبدل می شویم. معنی آیه اینه که در یک لحظه وقتی که مسیح می آید، در یک چشم به هم زدن همه ما عوض می شویم. مقصود ما مسیحیانه و صاحب بدن تازه می شویم و با این بدن تازه است که به استقبال مسیح زنده خواهیم رفت. آن زمان وقتی است که آخرین شیپور به صدا در می آید، زیرا یک روزی در آسمان خواهد رسید که عیسی مسیح خواهد آمد. در آن روز صدای شیپور فرشتگان به صدا در می آید و تمام مسیحیانی که تا به حال مردن ناگان زنده می شن. ناگان زنده می شن، آن هم با بدنی تازه که هرگز دیگه فاسد نمی شه و دیگر نمی میرد. با آن وقت این مسیحیان به استقبال مسیح به آسمان ربوده می شوند و آن وقت ما مسیحیان که هنوز نمرده ایم، به ما نیز ناگهان خداوند بدن تازه عطا می کنه تا با این بدن تازه به استقبال مسیح به هوا برویم. این بدنی که داریم از بین رفتنی خاکیه، ولی چون ما با مسیح خواهیم بود، خداوند بدن ما را تبدیل می کنه. اگر نمرده باشیم، به طور ناگهانی بدن ما را تبدیل می کنه و آن وقت با آنانی که در حضور مسیح هستند و به خود عیسی مسیح متعلق می شویم و با او به این جهان آمده و سلطنت هزار ساله را خواهیم کرد و تا ابدالآباد بدن غیر فانی خواهیم داشت، درست مثل بدن عیسی مسیح. آیه 54 می گوید اما چون این فساد بی فسادی را پوشید، یعنی این بدن فانی تبدیل به یک موجود غیر فانی گردید و این فانی به بقا آراسته شد، یا این جسم خاکی به ابدیت متصل میشه، وارد میشه، آنگاه کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید. آن وقت آن پیشگویی‌هایی که در تورات مقدس است عملی میشود که میگوید مرگ در زفر بلعیده شد. زفر مرگ را نابود میکنه، در خود میبلعه و دیگر مرگی وجود نخواهد داشت. گوش کنید به این آیه که در تورات مقدس نیز آمده است. پولس میگه اما چون این فساد بی فسادی را پوشید و این فانی به بقا آرسته گردید، آنگاه کلامی که در تورات مقدس مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلعیده شد. شیطان در پیروزی مسیح نابود می شود. بله دوستان عزیز، این آیات آیات بسیار مهمه. وقتی مرگ تبدیل به زندگی می شود و یا وقتی رستاخیز می شه، وقتی ما صاحب بدن جدیدی که فساد در آن جایی ندارد می شویم، آن وقت است که پیشگویی های تورات مقدس در مورد آمدن مسیح و پادشاهی او عملی می شه. آن وقت است که می بینیم زندگی جاویدان بر مرگ پیروز شده و یا به قول آیه 55 مرگ دیگر برای همیشه نابود می شه و برای ابدیت دیگر موت نخواهد بود. و آن وقت است که می توان با شادی گفت ای موت نیش تو کجاست؟ و ای گور ظفر تو کجا؟ ای موت نیش تو کجاست؟ و ای گور ظفر تو کجاست؟ نیش موت گناه است و قوت گناه شریعت. لیکن خدا را شکر که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح پیروزی می دهد. بله دوستان عزیز، زمانی خواهد رسید که عیسی مسیح با نابود کردن اهریمن مرگ را نیز برای همیشه از عالم هستی نابود می کند. فراموش نکنید که این گناه است که همانند نیش زرآلود انسان را آلوده و مبتلا به مرگ کرده و می کند. ولی وقتی عیسی مسیح به این جهان برگردد و شیطان را در بند نهاده و به دریاچه آتش افکند، دیگر گناهی نخواهد بود و در نتیجه عامل مرگ هم نابود می شه. و شریعت خدا که گناهان ما را به ما نشان می داد و ثابت می کرد که خطاکاریم نیز، از این پس قاضی نخواهد بود. چرا؟ زیرا دیگر نیازی به شریعت در سلطنت آسمانی در ملکوت الهی نداریم. شریعت خدا برای این عالم است، عالم فانی ما. و خدا را شکر دوستان عزیز که ما در این پیروزی آسمانی و در این ملکوت آسمانی شریک و سهیم خواهیم بود البته نه به خاطر اینکه اعمالمان خوب بوده، نه به خاطر اینکه لیاقت آن را داشتیم، نه به خاطر این کارهای ثواب زیاد کردیم، در نتیجه حقمونی که به بهشت بریم و یا ان شاء الله خدا ما را بخشیده حیات جاودانی میداد، خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض خدا در عیسی مسیح. زیرا کتاب مقدس به ما به خوبی نشان میده که ما نه لیاقت و نه شایستگی آن را داریم و نه اینکه می توانیم نجات خدا را تحصیل کنیم، بلکه نجات خدا عطیه است که خدا در عیسی مسیح به خاطر لیاقت او، به خاطر شایستگی او، به خاطر فداکاری او، به خاطر کفاره‌ای که او در راه من و شما پرداخته است به انسان‌ها عطا می‌کند. و اوست که ما را بر مرگ پیروز می‌گرداند، زیرا خود او بر مرگ پیروز شده است. خدا را سپاس باد به خاطر فیض او، فیضی که لیاقتش را نداریم. آیه 58 که آخرین آیه فصل 15 است، سخن از اعتماد و اطمینان می‌کنه که پولس رسول به مسیحیان در مورد زندگی ابدی و پاداش آسمانی می‌دهد و از مسیحیان قرنتوس و در نتیجه از مسیحیان قرن 20 امروز می‌خواهد که همیشه چشم به خدا دوخته و اعانت خود را از جانب خدا طلب کنند و نه از طرف انسان. می‌گوید بنابراین ای برادران حبیب من، پایدار و بی‌تشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایید، چون می‌دانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست. چه آیه زیبایی! گوش کنید چی میگوید. بنابراین ای برادران حبیب من، پایدار و بی تشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایید، چون میدانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست. یا ای ایمانداران عزیز، چون پیروزی آینده ما حتمی است و چون خداوند ما با وفا و امین است، پس در ایمانتون قوی و ثابت قدم باشید و همیشه مشغول بشارت باشید، همیشه مشغول کار خداوند باشید، چون میدانید که هر کاری که برای خدا میکنید بی نتیجه نیست، همانطور که بعد از مرگ زندگی جاوید دارد، وجود دارد، به همان نحو نیز هر کس پس از مرگ پاداش خود را خواهد گرفت. بله دوست من، شاید مردم این دنیا قدر زحمات و خدمات و محبت‌های شما را به نام خداوند ندانند. از آنانی که انتظار دارید لااقل نمکشناس باشند دل شکست خواهی شد، ولی نگذارید این دنیا و مردم آن شما را در خدمت و اطاعت از خدا دل سرد سازند، بلکه به او که امین و وفادار است به او چشم بیندوزید و اعانت را از او بطلبید. خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.